بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از شد به مناسبت شرط ثانی فاضل تونی که گفته بود شرط جریان اصالت البراءه عدم تضرر به مسلمانیه، به این مناسبت راجع به قاعده لازرر فل جمله ایشون میخوان یه بحثی بکنن. عرض شد اخبارش متواتر مفید علم، هم تواتر لفظی هم تواتر معنوی هم تواتر اجمالی، هیچ احتیاج به بررسی سند نداره، ولی معذاله کهشون بین اون همه اخبار اونی که امتن و سندن و اوزه و دلالتن اونو بیان کردن که روایت رو مفصل بیان کردن، یک بار هم تیکه‌ایشو نقل کردن که اونم مربوط به یک روایت دیگه بود که خلاصه امام علی یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم این آخر سر به این آقای سموره فرمودن انک رجل مضار، تو قصدت ضرر زدنه، لا ضرر ولا ضرار. خب این از نظر سند و اینم روایت. رو بریم سراغ بحث دوم. بحث دوم بود که فرق بین این دوتا چیه. ایشون قول 4-5 نفر از لغویین درجه 1 رو بیان میکنه که ظاهرا همشون هم از عامه هستن. اول جوهری در صحاح اللغه که ایشون آمده گفته زر مصدره، یعنی همونطوری که نفع مصدره زر مقابل اونه، اون هم مصدره و ضرر اسم مصدره. اما ضرار چی؟ ضرار باب فاعله است، یعنی ضرر خلاصه ثلاثی مجرده ولی ضرار ثلاثی مزیده، یعنی مال باب مفاعله است، مثل قاتل و مقاتله. چطور اونجا قاتله و مقاتله باب مفاعله است، اینجا هم ضرار و مضاره باب مفاعله است. دوم لغوی که اسمش آوردیم ولی از رو تطبیق نکردیم، ابن عسیر در کتاب نهایه. ابن عسیر آمده از کدم کتاب لغته ولی لغتای حدیث رو معنا کرده، به مناسبت اینکه لا ضرر هم حدیثیه آمده این لا ضرر رو معنا کرده. ضرر چیه؟ ضرار چیه؟ ضرر رو مثل همونیشون مثل اولی آمده گفته زر در مقابل نفع، تقابل دارن اینا، تقابلش هم تقابل تضادیه، بنابراین حرف اضافه ای ندارن. اینا رو بخونیم تا برسیم به مطلب اساسی. و اما ببینیم آقای بعده چی بود خوندیم اسمشو؟ بله نهایه. ابن عسیر در کتاب نهایه که داره در حدیث داره لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اونم گفته از ضرر و ضد و نفع، یعنی ضرر مصدره چون مزاده با نفع، نفع مصدر، قهرن ضرر هم میشه مصدر. او گفته بود خلافی میگه ضد، تعبیر ضد شاید بهتر باشه چون تقابل این دوتا تقابل تضاده. صبح به مناسبت سر اون درس عرض کردیم ما 4 جور تقابل داریم: تقابل علی نحو تضایف، تقابل علی نحو تناقض، تقابل علی نحو تضاد، تقابل علی نحو عدم و ملکه. اینا 4 قسم تقابله. ضرر و نفع تقابلشون تقابل تضاده. من تعجب میکنم آقای آخون میفرمان تقابلشون عدم و ملکه است. یه تعجبم روز قبل داشتیم که ایشون میگفتن باید این تواتر تواتر اجمالی باشه، بایدی نداره، هم تواتر اجمالی داره هم تواتر لفظی. حالا امروز هم همونجا همون صفحه 266 رو ببینید، ایشون میفرمان ضرر و نفع تقابل دارن، تقابلشون هم تقابل عدم و ملکه است، ولی ایشون درست میگه لغوی، لغوی میگه تقابلشون تقابل تضاده. علا کلها در بحثای لغوی ما باید قول لغوی رو بپذیریم. لغوی داره تصریح میکنه اون خلافی هم که قبلا جوهری گفته بود همون تضاده دیگه، فقط او گفته بود این خلاف اونه، ایشون میگه این تضاده با اونه. علا کلها تقابل ضرر و نفع تقابل تضاده، ولی ایشون فرمودن تقابل عدم و ملکه، یعنی خواستن بگن یکیش وجودیه مثل نفع، یکیش عدمیه مثل ضرر. آخون اینجوری محاسبه کرده که اینا یکیش وجودیه یکیش عدمیه مثل اما و بصر. چطور بصر رو میگن ملکه، اما رو میگن عدم؟ ایشون هم دیده نفع امر وجودیه گفته ملکه، اما ضرر امر عدمیه گفته خلاصه عدم علا کل حال ایشون میگه تقابله، ضرر و نفع تقابله، عدم و ملکه است، ولی حق بالا قویینه. اینا اگر تقابلی دارن تقابلشون به نحو تضاده. ایشون میفرما زر ضرر ضد نفعه، ضره یضره ضرن، اینا موارد استعمالشه، و ضرارن و اضر بهی یضره اضرارن. این عنایت بفرمین، اینا نوعا همشون دارن. اولا توجه داشته باشید ما داریم فعلایی که ثلاثی مجردش متعدی به نفسه، یعنی مفعول میگیره به نفسه، اما به باب افعال که میره میشه لازم. الان عرض کردم پیدا کردم یه دونه شو، الان فلح تو لغت داره فلح الرجل الارض، فلح الرجل الارض، فلح به معنای شکافتنه. اون مرد کشاورز شکاف زمین را برای فلاحت و زراعت. خب فلح ثلاثی مجرده، مفعولم گرفته بدون حرف با، فلح الرجل الارض. اما همین فلح به باب افعال که میره هم معناش عوض میشه هم لازم میشه. مثل چی؟ قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، افلح همون فلح است، به باب افعال رفته، ولی به باب افعال که رفته هم معناش عوض شده. ثلاثی مجرد چه بود؟ معناش شکافتن بود. الان که به باب افعال رفته به معنای رستگاریه و اون موقع متعدی بود، الان شده لازم. غرض ذرم از همین قبیله، ذرم از اون فعلایی است که ثلاثی مجردش متعدی به نفسه، یعنی بدون حرف جر مفعول میگیره، اما به باب افعال که میره لازم میشه. اگر بخواد مفعول بگیره بعد با بیاریم، عنایت بکنید همجوری ترجمه نکنیم بریم جلو. با ببینی ذرهو، ذرهو یعنی چی؟ ثلاثی مجرد دیگه، ثلاثی مجرد مفعول گرفته، ذرهو یضره، پس ثلاثی مجرد ذره مفعول گرفته. اما اضر بهی، همین ضرر به باب افعال رفته شده اضر، شده لازم. حالا که میخوایم متعدیش کنیم بعد با بیاریم، غرض این اون فلحه و افلحه که من از خارج مثال آوردم که فلحه ثلاثی مجرد و متعدی به نفس، یعنی مفعول گرفتنش احتیاج به حرف جر نداره. اما افلحه چرا؟ افلحه متعد لازمه، اگر بخواد مفعول بگیره بعد حرف جر بیاریم. اینجا هم همینجور، پس ذرهو که ثلاثی مجرده مفعول گرفته به نفسه، اما اذره رفته به باب افعال شده لازم، بخواد مفعول بگیره اذره بهی یضره اضرارن. فمعنا قولهی، معنا قولهی که پیغمبر فرمودن لا ضرره یعنی لا یضره. خب عنایت بکنی، حرف قبلی نداشت، جوهری این مطلب رو نداشت، این مطلب مال ایشونه. ایشون میخواد بگه چی؟ یعنی آقای ابن عسیر در نهایه آمده گفته این لا لای نافیه است، ولی معناش لای ناهیه است. لا ضرره خبره، اما در واقع نهیه، یعنی لا یضر رو، نباید کسی به کسی ضرر بزنه. پس این مطلب رو هم ایشون حرفاش اضافه تر از حرفای قبلیست که خوندیم، یه مطالب اضافه تری داشت که تو کلام جوهری نبود. یکی این لذا ایشون معنا کرده که پیغمبر فرموده لا ضرره یعنی لا یضر رجل اخاهو، که میخونیم بعدا. یکی از معانی که علمای امامیه برای لا ضرر کردن همین اینه، گفتن لا نافیه است ولی معناش لای ناهیه است. بنابراین مثل لا رفسه ولا جداله ولا فسوق فی الحج، در حج رفس و فسوق نی، یعنی نباید رفس بکنن، نباید فسوق بکنن. ایشون هم همین کاری کرده. آقای ابن عسیر در نهایه لای لا ضرر که ظاهرش لای نفیه، اومده معنا کرده به لای ناهیه، لا یضر رجل و اخا، ضرر نزند مردی به برادر دینیش، فینقصه شیئا من حقه، که چیزی از حقشو از بین ببره. این شیئا من حقه تعبیر خوبیه، یعنی میخواد بگه ضرر مختص به اموال نی، شیئا من حقه. شما ضرر جانی به کسی بزنی خسارت جانی به کسی بزنی ضرره، خسارت آبرویی به کسی بزنی ضرره، شیئا من حقه با خیلی حرفای اضافه داشت. جوهری فقط یک کلمه معنا کرده بود که ضرر ثلاثی مجرده، ضرار ثلاثی مزیده، همین. اما ایشون بیشتر حرف زده. ابن عسیر اولا یه مطلبش این بود که ضرر ثلاثی مجردش متعدیه، اما به باب افعال که میره میشه لازم، اگه بخوایم متعدیش کنیم حرف جر میخواد. یه مطلب اضافش هم اینه که این لالای ناهیه است، لا ضرره یعنی لا یضر رو. یه حرف دیگه هم که باز زده اینه شیئا من حقه، که حرف خوبی هم کفایه را مراجعه بکنید، همونجا که آی آخون میفرمان تقابل اینا عدم و ملکه است، اون وقت میفرمان عامه، یعنی میگیم ضرر نزنه به کسی اعم است از ضرر در اعیان یعنی انبال و جسم. یادم میاد نفس تربی میکنه که ضرر جسمی، طرف اگه به کفایه خاصی مراجعه کنی یه وقت طرف نخونی، طرف یعنی اعضا، یعنی انسان کسی رو انگشت کسی رو ببره به این ضرر زده، بکشش به این ضرر زده، مالش از بین ببره به این ضرر زده، آبروش از بین ببره. لذا آقای آخوند حالا ولی اون تعبیرشون رو من قبول نکردم که فرمودن ضرر و نفع تقابلشون عدم و ملکه است، تقابلشون تضاده، ولی اون جملاتشون خیلی جالبه که این لا ضرره و هی شیئا من حق همونه، چنان آقای آخوند این حرف آقای ابن عسیر رو داره توضیح میده که شیئا من حق عامه، نه اینکه فقط ضرر مختص به اعیان و اموال باشه، بلکه ضرر در طرف، اجزا، نفس، ارز که آبروه و یکی هم انوار. علی کل حال بسیار جامعه حرفای ابن عسیر، دو سه کلمه اضافه داشت که اصلا تو کلمات جوهری صحاح اللغه نبود. پس یکی این که لا ضرره، لا یضر رو یعنی لاش نافیه است ولی در حقیقت ناهیه، یعنی پیغمبر میخوان به فرمان لا ضرره یعنی مسلمان نباید به مسلمان ضرر بزنه، فینقصه وقت نتیجه شی بشه خسارت بر او وارد بود کنه، اونم شیئا من حقه که عامه، یعنی هیچ از حقوق او رو نباید ضایع بکنه، چه مالی، چه ارض و آبرویی و چه جانی. این مال ضرر. اما ضرار مال باب مفاعله است، از ضرار و فعالون من از ضر، یعنی ثلاثی مجردش ضره ولی به باب مفاعله که میره میشه ضرار. ضارب یضارب مضاربتن ضرابن، نظرتونه که ضرابن و زیر ضرابن، این همه مصدر باب مفاعله است. غرض ضرار بر وزن همون فعاله. ایشون میفرماد این مال باب مفاعله است، مشتق از ذره. یعنی چی؟ یعنی لا یجازیه الا اضراره. لا ضرر یعنی چی؟ یعنی کسی به کسی ضرر نزنه. لا ضرار یعنی چی؟ یعنی حالا اگر کسی به شما ضرر زد، شما جزاشو نده، اون زده کاسه شما رو شکسته، شما بزنی کوزه اونو بشکنی، دقت کردین؟ لا ضرر یعنی چی؟ کاسه کسی رو نشکن. حالا اگر کاسه شما رو شکن، لا یضر لا یضر لا ضرر، شما هم کوزه اونو نشکن. حق غرامت داره، غرامت میتونه بگیره که کاسمو شکستی، اما حق نداره بگه حالا که کاسه منو شکسته منم میخوام کوزه او رو بشکنم. لذا ایشون این عبارتو دارن لا یجازیه، لا ضرر یعنی لا یضر رو، اون تموم شد. حالا لا ضرار یعنی لا یجازیه علا اضراره، حالا اگر او ضرر زد این نباید جزای او رو بده بر اضرارش به ادخال ضرر علیه، بگه تو کاسه منو شکستی منم کوزه شما رو میشکنم، حق نداره همچی کاری بکنه. و ضرر و فعل الواحد، خیلی حرفای ابن عسیر خیلی جامع تر از قبلی و بعدی هاست که میخوام بخونیم، چند تا مطلب تازه داشتش. و دیگر این که ضرر فعل واحده، یعنی من به شما دید خسارت کردم این ضرره، اون وقت اگر شما به من ضرر زدین میشه ضرار. لذا میگه ضرر فعل واحده ولی ضرار فعل اثنینه. و دیگر این که ضرر ابتداء فعله، ضرار جزاء بر فعله. من که کاسه شما رو میشکنم ضرر زدم، شما که کوزه منو میشکنی جزای بر اون ضرر دادی، و هر دوش منهیه. چرا؟ چون لاهاش ولو لای نافیه است ولی به معنای لای ناهیه است، یعنی نباید این ضرر بزنه به او و اگر زد نباید او جزای اینو بده. و قیله، بعدم ابن عسیر گفته بعضی ها یه فرقی گذاشتن، مثل که خودش قبول نداره، میگه قیله، بعضی ها گفتن ضرر اینه به کسی خسارت وارد بکنی خودت هم نفع ببری از اون خسارت، این ضرره. اما اگه خسارت وارد کردی خودت نفعی نبردی، به اون میگن ضرار. ایشون نسبت به قیل میده. ابن عسیر خودش قبول نداره، میگه قیل، بعضی ها گفتن، بله قیل که چرا گم میکنیم مرتب چیه چشم ما، بله قیل از ضرر ما تضر رو بهی صاحبک و تنتفع و انت. ضرر اونی که خسارت وارد بکنی به دوسته و خودت هم نفعی ببری، یعنی در ضرر خوردن او یه چیز عائد شما میشه. اما ضرار اینجوری نی، از ضرار انتظر رهو به غیر انتنتفع، به او خسارت وارد کردی اما هیچی گیر خودت نیمده. اینم یه قول. و قیل هما به معنا، یعنی به معنا واحد، باز اینم قبول نداره ابن عسی. میگه بعضیا گفتن این دوتا ضرر و ضرار یک معنا داره، به معنا، یعنی به معنا واحد، که انه پیغمبر فرموده لا ضرر لا ضرر. خب چرا تکرار؟ چرا تکرار برای تاکید؟ لذا میگه قیله هما به معنا واحد. بعضی هم گفتن هیچ فرقی ندارن، هر دو اینا یکیه، از تکرار و لتعیید. اینم انتها حرف ابن عسیر. بریم سراغ فیومی در مصباح بله مصباح المنیر. المصباح مصباح المنیر، صاحبش هم فیومیه، آمده ایشون هم تقریبا یه مقدار حرفای او رو زده، ولی جامع تر از همه همین مال ابن عسیر بود که الان خوندیم. ذره و یزر رو، اینم باز از اونهاییست که میخواد بگه همون حرفی که ابن عسیر زد. ثلاثی مجردش متعدی به نفسه، حرف جر نمیخواد، ولی به باب افعال که میره لازم میشه و احتیاج به حرف جر داره. از کردم شاهدش هم همونی که من از خارج آوردم، صلح الرجل الارض متعدیه، اما قد افلح المؤمنون میشه لازم. صلحی که ثلاثی مجرده به باب افعال که میره میشه افلح، هم معناش عوض میشه و هم میشه فعل لازم، که اگر بخوام متعدیش بکنیم احتیاج به حرف جر داره. همون حرفایی که اون آقای ابن عسیر زده بود تقریبا مشابهش هم آقای فیومی در مصباح المنیر زده. ذره و یذره، ببینین ثلاثی مجرده، متعدی به نفسه، یعنی مفعول گرفته بدون این که حرف جری بیاد تو کار. خب کی میگن ذره؟ به او ضرر خورد اذا فعل به مکروهن، یعنی اگر یک مکروهی، یک کار ناخوشایندی کسی به کسی انجام بده، میگن این ضرر زده به او. حالا چرا اینجوری معنا میکنه؟ میخواد همون معنای عام رو بگیره. نخیال کنین ضرر یعنی خسارت به مال مردمه، نه. اذا فعل به مکروه، اگر کسی یه کار ناخوشایندی، مکروه دیگه، مکروه یعنی ناخوشایند، اگر کسی یه کار ناخوشایندی به کسی بکنه میگن ضرر زده. حالا اون کار ناخوشایند میخواد ضرر مالی باشه، جسمی باشه، ارضی و آبرویی باشه، این اذا فعل به مکروه اشاره به همونی که این ضرر اختصاص به اموال نداره. ما ضرر بهی، ببینید رفت به باب افعال شد لازم، رفت همین ذره که ثلاثی مجرد بود مفعول گرفته بود بدون با، الان که رفت به باب افعال شد ذره میشه لازم. اگر بخوای متعدیش کنی بهی، ذره بهی، لذا تصریح میکنه میگه یتعدا به نفسهی ثلاثی و بلبا. اونایی که این نسخه دستشونه نوشته با غلطه، و بلبا، الباء تنها درست نیست، اون نسخه هایی که دست شماست اونا درسته. بلبا، بلبا در مقابل به نفسه، یعنی به نفسه ثلاثی اگر باشه یتعدا به نفسه، اما اگر رباعی باشه یتعدا بلبا. مقصودش از رباعی هم ثلاثی مزیده، چون رباعی دهرجه رو میگن. آخه رباعی به چی میگن که حرف زائد نداره مثل دهرجه؟ از ذره که اونجوری نی، از ذره ذره بوده، چیلی بهش اضافه شده. قرد اگه رباعی میگه مقصودش ثلاثی مزیده، چون از نظر اصطلاح سر از ذره رو نمیگن رباعی. به چی میگن رباعی؟ به چیزی که حرفاش چهار اصلش مال خودش باشه، مثل دهرجه. دهرجه چیلی بهش اضافه نشده که، دهرجه رباعی مجرده، اما از ذره چیلی بهش اضافه شده؟ ذره بوده به وسیله باب افعال شده از ذره. قرد از نظر علم صرف و نه نبادیشون بگه رباعی، بعد بگه ثلاثی مزید. پس عبارت این میشه با ذرهو یتعدا به نفسهی ثلاثی جن و یتعدا بالبا اگر به باب افعال بره و الاسم از ضرر، اون زر بود، ضرر هم اسمه، یعنی اسم مصدره، زر مصدره در مقابل نفع و و ضرر اسم مصدره. خب عنایت کردی خودش چی معنا کرد؟ گفت ما فعل به مکروه، یعنی چی؟ یعنی همه چی. ولی قیله بعضیا گفتن نه، ضرر چیه؟ قد یطلق علی نقص الاعیان، یعنی اموال خارجی. بعضی ها اینجوری خیال کردن که اگر کسی مال کسی را از بین ببره، مثلا میگن ضرر کردیشون، میگه نه، ما فعل مکروهن، کار ناخوشایند رو میگن ضرر. من اگر آبروی شما رو بردم بهت ضرر زدم، اگر به بدن تو جنایتی وارد کردم ضرر زدم. لذا ما فعل مکروهن اشاره به این که معنای لا ضرر و لا ضرار عامه. ولی قیله بعضیا گفتن یا قد یطلق اطلاق شده بر نقص فل اعیان، بعضیا هم گفتن نه، مثلا یه تاجری میگه ما امسال 1,000,000 ضرر کردی، اما اگه مریض بشه تو رخت خواب که نمیگه ضرر کردی. قردیشو میگه وقد یطلع، گاهی بعضیا گفتن فقط در اعیان، یعنی در اموال استفاده میشه و الا در جسم و اینا نمیگن ضرر. خب این اموال این جهت و یزار و زارهو و یزارهو و مزاره و زرارن، همون حرفای ابن عسیره که به باب مفاعله که میره، زاره و یزاره و مزاره همه اونها میشه به باب مفاعله، یعنی ضرر سلاسی مجرده ولی ثلاثی مزیدش هم میره به باب مفاعله. و اما فلقاموس، قاموس المحیط للفیروزآبادی، اسم این چارتر همه رو گفتیم، سواه اللغه مال جوهری، ابن عسیر نهایه مال ابن عسیر، مصباح المنیر مال فیومی، قاموس هم مال فیروزآبادی، قاموس المحیط مال فیروزآبادیه. ببینیم او چی گفته. او گفته از ضرر و ضد و نفع، ضرر ضد نفع، این تعبیر خوبیه، اون قبلی هم داشت ضد. قرد این که آقای آخون اصرار داره که تقابل اینها، تقابل عدم و ملکه است، درست نی. آقای آخون ببینید همون صفحه 266 ایشون میگه ضرر و نفع تقابلشون تقابل عدم و ملکه است، ولی نه حق با ایشونه، تقابلشون تقابل تضادیه، چون چهار جور تقابل داریم که دیگه تکرار نمی کنم. عنایت بفرمین، ایشون میفرماد ضرر ضد نفعه، این مال ثلاثی مجرد، اما ضرار زار رهو زرارن این هم مال باب مفاعلش. ثم مقال، بعد گفته از ضرر و سوء الحال، این حرفو هیچ کس ندیدم بزنه، فقط این آقای قاموس زده، میگه ضرر بیحالی رو میگن، خلاصه کسی که وضعیت خوبی نداره، سوء الحال. ایشون میگه اگر کسی وضعیت خوبی نداره اونو میگن ضرر، اما ضرار کسیست که در تنگنا واقع میشه، ضرار زیغه، خلاصه وضعیت و بد و میگن ضرر، در تنگنا واقع شدن و میگن ضرار. من که جای یادم نمیاد چی لغوی اینو گفته باشه، این آقای قاموس اینا اضافه کرده و ظاهرا هیچ کس نگفته تا اونجایی که من دیدم. ایشون معنا کرده ضرر سوء الحاله، یعنی وضعیت بد، اما ضرار در تنگنا واقع شدن، در مضیق واقع شدن، انتها بس دیگه. برای استشهاد به این که ضرر با ضرار چه فرقی داره، تقریبا فرق خوبی از قول این چهار نفر لغوی نقل کردیم. بریم سراغ بحثمون. بحث اساسی ما از اینجا شروع میشه که آیا لا ضرر چه معنی داره. خب میدونید که معنای خبریش دروغه، لا لای نفی جنسه، لا رجل فی الدار یعنی چی؟ یعنی یه نفرم تو خونه نی، لای نفی جنس کارش اینه، میگه یک نفر مردم تو خانه نی. خب لا ضرر هم همونه دیگه، لا ضرر هم لاش لای نافیت، یعنی یک دونه ضرر در خارج نیست. خب این دروغه، چیکار باید بکنیم؟ گوینده کیه؟ پیغمبر. حالا پیغمبر هم که نباشن، یه شخص حکیمی یه حرفی بزنه که خارجن آدم ببینه دروغه، مستلزم لغوه، مستلزم کذبه، چیکار باید بکنیم؟ سونن لکلام الحکیم ان اللغویه، باید یک تصرفی در او بکنیم، بگیم این لا ضرر ولو لاش لای نفی جنسه داره معنای خبری میده، میگه ضرر نیست در خارج، ولی نه، باید یک معنایی بکنیم که طبق اون معنا اون وقتی حدیث درست بشه. یه معنا که کرده بود فاضل تونی، نظرتونه چه معنایی کرده بود؟ لا ضرر یعنی لا ضرر غیر متدارک، در اسلام ضرر نی، یعنی در اسلام ضرر غیر متدارک نی. این تو نیست هر کی دلش خواست به هر کسی ضرر بزنه. اگر کسی به کسی ضرر زد بس کار کنه تدارک بعد بکنه، یعنی زامنه. پس یه معنای ایشون کرد که اون رو هم توضیح دادم، علت این که ایشون این معنا رو کرد برای همینه، برای اینکه لا ضرر خبری اگه بخوایم معنا کنیم و لا نفی جنس معنا کنیم معناش دروغه. لذا ایشون این معنا رو کرد که وقت میشه مجاز در حذف. اگه بخواین اسکوداری بکنی معنایی که آقای فاضل تونی کرد، آخه ما معنای حقیقیشو نمیتونیم اراده کنیم دیگه، معنای حقیقیشو نمیتونیم اراده کنیم، مستلزم کذبه. قهرن نوبت به معنای مجازی میرسه، اون وقت 4-5 تا معنای مجازی کردن. ما بعد اقرب المجازات رو بگیریم، یعنی بین این 3-4 تا معنای مجازی که برای لا ضرر گفته شده بعد ببینیم اقرب المجازاتش کدومه. ایشون یه معنای دیگه این میکنن. آقای آخوند در کفایه جلد 2 صفحه 268 همین کتاب بحث لا ضرر، ایشون یه معنای دیگه میکنه. در حاشیه رسائل یه معنای دیگه میکنه. آقای شریعت اصفهانی یه معنای دیگه میکنه. این همه مال اینه که این جمله اگه بخواد به حالت خبریش بمانه معنای حقیقیش اراده بکنیم مستلزم کذبه. قهرن بعد معنای مجازی بکنیم. معنای مجازیش کدومه؟ تا 5 تا، اینطوری که من تو ذهنمه 4 تا که مسلمه تو ذهنم الان هست که یه معنای پنجمی هم میکنن که تمام این معانی معانی مجازی است. وقت ما باید چیکار کنیم؟ اقرب المجازات، یعنی حالا که نوبت به مجاز میرسه ما باید اقرب المجازشو بگیریم. اقرب المجاز از نظر ایشون ببینیم چیه. اصطلاح علمیشو بنویسی، ایشون اصطلاح علمیشو به کار نبردن. این لا ضرر از نظر شیخ ما معناش نفی و سبب به لسان نفی المسبب. نفی و سبب این عبارت نیست تو کتابا، اینی که میخوام بگم عبارت علمیشه و الا همین مطلب رو ایشون با عبارتی دیگه میگن. این عبارت علمیشه. ایشون میگن لا ضرر معناش چیه؟ نفی و سبب به لسان نفی المسبب. فعلا هم یه دونه معنا رو امروز بفهمیم، اون معناهای دیگر ایشالا فردا میگم، چون چند تا معنا شده میترسم قاطی بشه یه قدی اذهان رفقا مشوش بشه. پس میخوام چی رو توضیح بدیم؟ معنای اولین معنای مجازی رو که از قول آقای فاضلتونی خوندیم اون رفت کنار. معنای مجازی که ایشون انتخاب میکنه نفی و سبب به لسان نفی المسبب. ببینین ایشون میگه لا ضرر معناش اینه. لا ضرر یعنی ما حکمی نداریم در اسلام که سبب ضرر بشه. ضرر میشه چی؟ میشه مسبب. عنایت بفرمی، ما تو اسلام حکمی نداریم، یعنی شارع حکمی جعل نکرده که سبب ضرر بشه بر مردم. ضرر میشه مسبب دیگه. پس نفی سبب ولی به لسان نفی المسبب، یعنی ولو در ظاهرشون میگه ضرر نداریم، ضرر مسببه، ولی مقصود چیه؟ نفی و سبب. میگم عنایت کردین تو معنا؟ دوباره عرض میکنم، لا ضررشون میگه چیه معناش؟ نفی سببه ولی به لسان نفی مسبب. یعنی این حدیث میخواد بگه سبب حکمی که سبب ضرر بشه ما نداریم، اما به جای نفی سبب چی میگه؟ نفی مسبب میکنه، چون ضرر مسببه. الان مثلا تو چله تابستون من بیماری معده دارم، خب بخوام روزه بگیرم چی میشه؟ ضرره برام. این حکم ضرری یعنی شارع این حکم وجوب صوم رو از من برداشته. چرا؟ برای اینکه این وجوب صوم سبب میشه که من به ضرر بیفتم، ضرر میشه مسبب. پس اگر شارع میگه لا ضرره یعنی حکمی که سبب ضرر بشه برای کسی ما نداریم. پس ولو ظاهر حدیث نفی مسببه، میگه ضرر نیست، ولی در حقیقت معناش نفی سببه. عنایت بفرمی، ایشون میفرماد اعلم ان المعنا، یعنی معنای حدیث لا ضرر بعد از تعذر ارادت الحقیقیه، یعنی بعد از این که متعذر است معنای حقیقیش اراده کنی چون مستلزم کذبه، نوبت به مجاز میرسه. و بین مجازها ایشون عقیدش اینه که این مجازی که من اختیار کردم بهترین مجازهاست. حالا که معنای حقیقی متعذره، معنا چیه؟ معنا عدم و تشریع ضرر. این همون نفی سببه. با نفی سبب به لسان نفی مسبب با این تطبیق بکنی، یعنی شارع ضرر تشریع نکرده. یعنی چی؟ حالا دیگه خوب توضیح میده. یعنی ان شارع لم یشرع حکمم که یلزم، یلزم هم به معنای سببه، یعنی شارع حکمی تشریع نکرده. شما تو اسلام پیدا نمی کنی که شارع یه حکمی کرده باشه که اون حکم سبب ضرر بشه. اگه تابستانه برای اون بیمار، وجوب صوم رو بر می داره. اگر کسی مریض آب برایش ضرر داره، وجوب غسل و وضو رو بر می داره. این غلط، اون یلزم همون سببه. وا برای این که عبارت رو با اون جمله که من گفتم تطبیق بکنید، یعنی این حدیث در حقیقت نفی سبب میخواد بکنه، ولی به لسان نفی مسببه. یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس تشریع نکرده یک حکمی که یلزم از اون حکم ضررون علی احد. شارع چنین حکمی جعل نکرده، نه تکلیفی و نه وضعی. میدونید که ما دو جور حکم داریم، حکم تکلیفی، حکم وضعی. تمام اینها از صاحبان ضرر برداشته میشه. حکم تکلیفیش همین مثالی که زدم، من الان مریضم، زمستانم هست، آب برام ضرر داره، خب این وجوب وضو از من برداشته میشه. چرا؟ یعنی اگر شارع وجوب وضو برای من جلب بکنه، این وجوب وضو سبب میشه برای ضرر برداشته شد. این مال تکلیفیش. برای وضعیش هم چند تا مثال میزنه. من الان یه معامله ای کردم، 1,000,000 مقبول شدم. خب از اون ورم آیه میگه چی؟ میگه اوفو بالعقود، کسایی که عقد میکنین واجب وفایی به عقدتون بکنین. خب اگر من و لازم باشه به این عقد وفا کنم، متضرر میشم، 1,000,000 به هم ضرر میخوره. شارع میگه نه، من لزومو برداشتم، این مال حکم وضعیه. با یعنی این بی صحیح نی، حکم وضعی معناش اینه، یعنی این بی که شما کردی چون که مقبونی، این بی صحیح نی، صحت این بی رو شارع از بی میبره. عنایت کردین؟ یه مثال برای تکلیفی زدیم که اگه وضو واجب باشه، من در اثر وضو به ضرر میافتم، یجب الوضو برداشته شد. یه دونم حکم تک وضعی که اگر من بخوام طبق آیه اوفو بالعقود به این عقد واجب الوفا باشه و بخوام به این عقد ملتزم باشم، 1,000,000 به هم ضرر میخوره. شارع میگه این بی اصلا صحیح نی، تو خیار داری و میتوانی این بی رو به هم بزنی و متضرر نشی. این دوتا مثال، چند تا دیگه مثال همیشون میزنم. البته یه دونه مثال تکلیفی و بقیهش مثالهای وضعیه. فلزوم البی، اول مثال وضعی رو میزنن. لزوم البی مع القبن حکمون، 1,000,000 مقبول شدم. اگر بگیم آیه میگه اوفو بالعقود، یعنی لازم الوفاست، این لزوم بی با این 1,000,000 قبن من حکمون، یلزم منه ضرر علی المقبون فینتفا بالخبر. پس ما میایم این چیکار میکنیم؟ این لزوم رو نفیش میکنیم، یعنی این لزوم وفا رو نفی میکنیم با این حدیث لا ضرر و میگیم لازم نیست. این یک مثال. مثال دوم، اونم باز وضعیه. میدونید این مسئله شفعه رو که در لمعه نظرتون هم، من و شما با هم شریکیم، توی خونه نشستیم، یه قسمت مال منه، من نشستم، یه قسمت هم شما. شما بدونین که از من اجازه بگیری میری حق خودت میفروشی، من اینجا حق شفعه دارم، میتونم این معامله رو به هم بزنم. درسته مال خودت رو فروختی، ولی من الان برام ضرریه که میام با این بنده خدای مالک دوم توی خونه بهم زندگی بکنم، لذا من حق شفعه دارم. اینجا اگر بگیم نه، اون ملک خودشو فروخته، به شما چه مربوطه؟ حالا کستیک میگیم نه، اینجا ضرر لازم میاد، یه آدم اوباشیه اون مالک جدید، بیچاره میشم من اگه تو این خونه بخوام با اون زندگی بکنم. خب این بیچارگی و این ضرر منو شارع برداشته، میگه نه، این معامله به هم بزن. یعنی ولو صاحبش رفته فروخته، ولی شما حق شفعه داری، میتونید این معامله رو به هم بزنی به خاطر همین ضرر. برای اینکه اون مالک جدید که اگر بخواد این خونه با من زندگی بکنه، به خاطر اینکه آدم ناجوریه، آدم نابابیه، به من ضرر وارد میشه. اینجا لزوم این بیع برداشته شده، شارع این بیع صحیح نمیدانه مگر اینکه شما راضی بشی. اینم یک مثال. و همچنین مثال دوم، لذایشون میفرماد و کذالک لزوم البیع من غیر شفعت لشریک، اونم ضررون ینتفا بالخبر. اینا رو اضافهش بکنید چون چند تا مثال. و کذالک یعنی چی؟ یعنی و کذالک لزوم بی من غیر شفعت لشریکی ضررون سیان تفابل خبر. اینه تو هر کدوم هی بعد اضافه بکنی. و کذالک میخواد حکم تکلیفی مثال بزنه، وجوب الوضو علی من لا یجد الماء ضررون فیان تفاول خبر، اینا رو همه رو اضافه بکنید. و کذاله وجوب وضو بر کسی که لا یجد الماء الا به ثمن کثیر، یا آب نداره، یا یه نفر میگه آقا این یه فیاله آب یه میلیون پول میدم، یا آب نداره یا اینکه با ثمن کثیر، اینم ضررون یون تفاول خبر. دنبال هر کدوم اینا این اضافه بکنید. وجوب الوضو الا من لا یجد الماء الا به ثمن کثیر ضررون یون تفاول الخبر. و کذلک سلطنت الماء، یه حدیثی داریم که الناس مسلطون علی اموالهم، دو سه روز بعدشون اشاره میکنن، مدرک حدیث هم همونجا میخونیم. خب این آقای سموره میگه آقا من الناس مسلطون علی اموالهم، خود پیغمبر فرمودن که مردم مسلطن به اموالشون، میخواد بیاد بره تو خونه سر به درختش بدنی. میگیم نه، الناس مسلطون درسته، ولی تا اونجایی که ضرری به مسلمانی وارد نشه. پس اینجا اگر بخواد سلطنت آقای سموره باقی باشه، این بنده خدای انصاری به ضرر میفته، اینم ضررون فیون تفاول خبر. یعنی این سلطنتی که تو روایات داره مالک مسلط بر انبالشه، این سلطنت از راه قاعده لا ضرر برداشته میشه. و کذالک سلطنت المالک سموره علی دخول الی ازقهی و اباحت و دخول لهو، و بگیم دخول براش مباهه، من دون استیزان من الانصاری ضررون ینتفا بالخبر، اضافه بکنید رو. و کذاله حرمت و ترافو، میدونید که هم آیه قرآن ما داریم هم روایت داریم که به ظلمه نمیشه انسان مراجعه بکنه. لا ترکنو الالذین ظلم، آیه قرآن، حدیث مقبوله عمر ابن حنزله هست که ایشون این حدیث رو در کتاب تعادل و تراجی نقل میکنه که حضرت میفرمان سراغ ظالمین نرین حتی برای ادای حقتون. شما اگر به ظلمه مراجعه کردین، مالی را از شما سرقت کردن، شما رفتی به یک ظالمی مراجعه کردی و اون عین مال شما را گرفت داد به شما، امام میفرماد حرامه، عین مال خودت بهت داده، حضرت میفرماد ترافو حرامه، یعنی نزا بردن پلوی ظلمه حرامه. اما اینجا فقط و فقط منحصرا من از راه ظلمه میتونم حقمو بگیرم، لا ضرر ورش میداره. دقت کردین؟ یعنی همینجوری حرامه من برم که مرافعم رو ببرم پروز علمه، اون حق منو بگیره، این کارها حرامه. اما اگر فقط و فقط منحصر است رسیدن من به حقم به چی؟ به این که این ظالم مراجعه بکنم. اونجا میگیم اگر مراجعه نکنی به ظالم ضرر بر شما، پس اینجا هم ینتفا. برای اینم یکی از اون جاهاییست که با ضرر منتفی میشه. و کذالک و همچنین ایشون میفرماد حرمت و ترافو، ترافو یعنی نزا بردن پلوی ظلمه، حرام این هم طبق آیه هم طبق روایت حرام است انسان ترافو کنه به کیا؟ به حکام جور، به ظلمه. اذا توقف اخذ الحق علیه، اگر حق من، اخذ حق من موقوف بود علیه، یعنی به این که به ظالم مراجعه کنم، اینجا حق دارم. خب مسئله قاطی نشه، یه وقت همینجوری من میتونم اگه راهای دیگه هم حقمو بگیرم برم پلو ظلمه، این حرام. اما اگه منحصر است به این که این آدم خرس قویه و من حریفش نیستم، اینجا دولته که میتونه حریف این باشه، اینجا اگر بگیم نخه بازم حرامه چی میشه؟ ضرر لازم میاد. پس حرمت ترافو ولو نزا بردن پلو ظلمه حرامه، اما اگر منحصر باشه من احقاق حقم و این ظالم میتونه بکنه، اینجا چی؟ ضررون. یعنی اگر بگیم بازم حرامه ضرره، ینتفا بالخبر، یعنی برای منی که حق گرفتن حقم منحصر است به این کار، اینجا این حرمت ترافو که به حساب ضرر لازم میاد، این هم برداشته میشه. و منه براءت و ذمت زار، و از همین قبیل است براءت ذمه زار. اون بند خدا در قفس رو باز کرده، طوطی فرار کرده، حالا بگیم بری از ذمه هستی، ایشون میگه نه، اینم درست نی، براءت ذمه زار از تدارک ما ادخلهو من از ضرر، یعنی بگیم بری از ذمه است از اون تدارک ضرری که برش وارد شده، اینم کذالک ضررون ینتفا بالخبر. این تمام این کذالک ها معناش اینه، یعنی آخرش یه ضررون بذارید و ینتفا بالضرر. از کما ان تشریع حکم یحدث و معه الضرر منفی بالخبر، کذالک تشریع و ما معه الضرر الحادث، این ما اشاره به همون براءت ذمه است، همون طوری که تشریع حکم وضوع وجوب ضرری، همون طوری که وضوع ضرری تشریعش باعث ضرر میشد ما میگفتیم منفی است بالخبر، کذالک تشریع ما یعنی اون براءت ذمه، اگر بیان تشریع کنیم اون براءت ذمه ای را که یبقا معه الضرر الحادث، یعنی خلاصه ایشون میفرماد نمیشه حکمی تشریع کنیم که باعث ضرر بشه و نمیتوانیم بگیم آقا بری از ذمه است، همونطوری که اگه حکمی تشریع کنیم بگیم وضو واجب ضرر میخوره، خب اینجا اگر بگیم این بری از ذمه است بهش ضرر واقع میشه، بل یجب ان یکون الحکم المشروع فی تلک الواقعه، بلکه در اون واقعه که ضرر زده حکمش اینه یتدارک الضرر، باید ضرر رو تدارک بکنه که ان لم یحدث، یعنی خلاصه پول اون توتی رو باید بده و الا اگر بگیم بری از ذمه است از این براءت ذمه ضرر لازم میاد، الا انه سر مطلب
قبلا این فرمود یه روایتی داریم که اگر مثلا کسی این باب وضو گفت یه پولی هم بده، قبلا هم فرمود این شخص پول بده وضو بگیره با وضو.
بله اگه بخواست این بی پیاله ها میگه 100 تومن بدد دادم بده، ایلی اخو میگه 100 هزار تومن، اون اجحاف تو روایت داره اجحاف برسه ندیم
خسته نباشید. این کما فرمودید اشاره به چیه؟ کما ما اشاره به چیه؟ کما ان تشریف
اون ما غیر کماست،
ما اولی
که نه میخواد تشبیه کنه، بله. اگر میگفتیم وضو واجبه تشریع میکردیم وضو واجب رو برای آدم مریض، چطور گفتیم ضرر برداشته میشه؟ براءت ذمه مستلزم ضرر برداشته میشه، تشبیهش عنایت بکنید، همون طوری که همون طوری که اگه تشریع میکردیم وجوب وضو رو،
بله.
با مثال من معلوم، همون طوری که اگه تشریع میکرد شاره وجوب وضو رو ضرر لازم میمد میگفتیم منفی به خبر، کذاله اگه تشریع کنیم براءت ذمه رو اونم لازم میاد ضرر منتفع به خبر.